بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 429 سطر 13 استاد مروی جلسه 215 مورخه 27/2/78
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به و تدوین تلک القواعد المحتاج الیها علا حده لا یوجب کونها بدعه و عدم تدوینها فی زمانهم لا یوجب ذلک و الا کان تدوین الفقه و النحو و صرف بدعه. بحث در مقدماتی بود که اجتهاد به این مقدمات نیاز دارد. مرحوم آخوند این مقدمات رو در سه محور بیان فرمودند. محور اول فرمودن اجتهاد نیاز دارد به علوم عربیه که توضیحشو گفت. محور دوم فرمودن اجتهاد نیاز دارد به تفسیر، گفتیم مراد تفسیر آیات و الاحکام است. محور سوم فرمودن اجتهاد نیاز دارد به دانستن علم اصول. در ضمن این محور یه سوال مطرح میشه، این سوال رو مرحوم آخوند جواب میدن و دوباره تأکید میکنن بر روی دانستن مسائل علم اصول و بحث رو تمام می کنند. سوال این است که اخباریین میگند خواندن علم اصول و استفاده از علم اصول در راه استنباط احکام بدعت است. چون این علم در زمان ائمه معصومین تدوین نشده است. مرحوم آخوند از این سوال و اشکال جواب میدن. خلاصه جوابشون این است که میفرمایند اگر مرادتون این است که این علم اصول به شکل امروزش به عنوان یک علم مستقل در زمان ائمه تدوین نشده است، لذا استفاده از او بدعت است. ما میگوییم علم نحو و صرف هم حتی علم فقه هم به شکل امروز در زمان ائمه تدوین نشده است. کجا در زمان ائمه فقه تقسیم میشد به عبادات و معاملات؟ عبادات هر کدام باب مخصوصی داشت، همچه چیزی نبوده. امهات مسائل فقهی در زمان ائمه بوده است. اون امهات و اصول به شکل جدید تدوین شده است. علم اصول هم دقیقا چنینه. امهات مسائلش در زمان ائمه مطرح بوده، مثل بحث تعادل و تراجیح، بحث حجیت خبر واحد، بحث حجیت استصحاب و براءت، اینها در اون زمان مطرح بوده. این امهات به شکل جدید علاحده و به تنهایی تدوین شده، اسمشو گذاشتن علم اصول. پس چون امهات و ریشه های این مباحث در اون زمان مطرح بوده است، استفاده از اینها بدعت نخواهد بود. بعد می فرمایند و بالجمله، خلاصه این که هر کسی که بخواد حکمی رو از ادله استنباط کند، لا محال نیاز دارد به قواعد اصولی. چه اخباری باشه چه غیر اخباری، باید از قوانین علم اصول کمک بگیره تا بتونه حکم و استنباط کنه. بدون کمک از علم اصول استنباط حکم ممکن نیست. بعد می فرماین نعم نیاز بعلم اصول در مسائل مختلف زمانهای مختلف و اشخاص متفاوت فرق میکنه. برخی از مسائل فقهی ممکنه نیاز به دو تا مسئله اصولی داشته باشه، بعضی نیاز به 10 مسئله اصولی داشته باشه، یا در زمان نزدیک به ائمه معصومین نیاز به قواعد کمتری از علم اصول بوده. هر چه فاصله به زمان تشریع و قانون گذاری بیشتر میشه، برای استفاده احکام نیاز به مسائل بیشتری از علم اصول است که باید به کتب اصولیه مراجعه کرد و برای استنباط احکام از این قوانین استفاده نمود. این خلاصه مطلبی که مرحوم آخوند در این فصل ذکر میکنن. چند خط عبارت بخونیم بعد کمی ما توضیح داریم ببینیم کجا بیست. و تدوین و تلک القواعد المحتاج الیها على حده لا یوجب کونها بدعه. و تدوین نمودن این قواعد اصولیه را که مجتهد نیاز به این قوانین داره على حده، اینا رو به تنهایی در یک کتاب تدوین کردن شده مسائل علم اصول، این باعث نمی شود بودن این قواعد رو بدعه، چنانچه بعضی از اخباریین میگن و عدم و تدوین حافی زمانهم لا یوجب ذلک، این که مدون نشده این قواعد در زمان ائمه باعث نمی شود که این قواعد خوندن و استفاده ازشون بدعت باشه. و الا کان تدوین الفقه و النحو و الصرف بدعه، و الا تدوین فقه هم بدعته، به این شکل در زمان ائمه تدوین نشده بوده، مسائل مختلف در یه مجموعه بوده، اینا رو تقسیم بندی کردن به شکل جداگانه مستقل هر کدام رو در یک بابی تدوین کردن. نحو و صرف هم همین طور بوده، تطوراتش بعدن ایجاد شده، در اون زمان مسائل بسیار محدودی بوده، پس باید بگیم تدوین فقه و نحو و صرف هم بعد از زمان ائمه بوده به این شکل، اینا هم بدعته. نه، امهات از خارج توضیح فقهی فرعی رو بخواد استنباط کنه نیاز به مسائل اصولی داره. از یه روایت میخواد یه حکم استفاده کنید، حداقل نیاز دارید بگید ظاهر این روایت حجته یا نه، اینم یکی از مسائل اصولیه. و بالجمله محیصی نیست برای احدی، چاره‌ای نیست برای احدی در استنباط احکام فرعیه از ادله این احکام فرعیه الا الرجوع الى ما بنی علیه فی المسائل الاصولیه، مگر رجوع کردن به اون چی که بنا شده این مسئله بر اون چیز از مسائل اصولیه. حداقل اینه، شما به یه روایت گفتیم خواستین مراجعه کنید، باید ثابت کنید خبر صدا حجته، باید ثابت کنید که ظاهر حجته تا باید بتونید بهش استدلال کنید. و بدونهی و بدون این رجوع به مسائل اصولیه لا یکاد یتمکن من استنباط، انسان متمکن از استنباط و اجتهاد نمیشه، چه مجتهد باشه چه اخباری باشه، حتی اخباری هم نیاز به استفاده از مسائل علم و اصول داره. لذا شما کتاب حدائق رو که عالم بزرگ اخباریه نوشته مراجعه کنید، در کتاب حدائق هم به مناسبت در بعضی از مسائل فقهیه ابتدا یکی دو تا مسئله اصولی رو ذکر میکنه، روش توضیح میده، چون این مسئله فقهی مبتنی بر اون مسائل اصولی هستش، توضیح میده بعد مسئله فقهی رو مبتنی بر اون مسئله میکنه. از جمله بحث صلات جمعه حدائق رو مراجعه بفرمایید، به مناسبت بحث مفصل صاحب حدائق میکنه از حجیت اجماع، آیا اجماع حجت یا نه؟ که حجیت اجماع از مباحث اصولی است. فرق اصولی با صاحب حدائق اینه که صاحب حدائق تو بحث صلات جمعه بحث حجیت اجماع میکنه، اصولی میاد تو کتاب مدون خاصش که راجع به علم اصوله بحث از حجیت اجماع میکنه. پس بنابراین حتی اخباری هم نیاز به یک سری مسائل علم اصول داره. نعم یختلف الاحتیاج الیها، بله مختلف میشود نیاز به این مسائل اصولیه به حسب اختلاف مسائل فقهی. بعضی از مسائل فقهی نیاز به دو تا مسئله اصولی داره، بعضی نیاز به 10 تا مسئله اصولی داره، و به اختلاف زمانها. بعضی از زمانها، زمانهای نزدیک به عصر حضور ائمه معصومین، نیاز به قواعد زیاد پیچیده علم اصولی نداریم. هر چه زمان بیشتر میشه، تقیه بیشتر میشه، دسترسی ما از روایات بیشتر میشه، قرائن قطعیه به روایات کمتر میشه، تعارض بین روایات بیشتر میشه، نیاز به قوانین پیچیده اصولی بیشتری داریم. بله مختلف میشود احتیاج به مسائل اصولی به حسب اختلاف مسائل فقهی و ازمنه و اشخاص. خب چون توضیح میدن ضرورت خفت معونت اجتهاد به صدر الاول، به خاطر اینکه بدیهی است معونه اجتهاد و استنباط احکام شرعیه در صدر اول خفیف بوده چون قرائن قطعیه زیاد بوده، و عدم حاجتی الی کثیر مما یحتاج الی، و نیاز نداشته استنباط در اون صدر اول در عصر نزدیک به حضور ائمه معصومین به بسیاری از قواعدی که احتیاج دارد مجتهد به این قاعده در ازمنه لاحقه، مما لا یکاد و یحقق و یختار عادتا، از اون چنان قواعدی که نمیتونه محقق بشه و اختیار بشه عادتا، عادتا انسان این قواعد رو نمیتونه انتخاب کنه، اختیار کنه، ثابت کنه، الا به رجوع به کتب اصولی، الا به رجوع الی ما دون فیه من الکتب الاصولیه، مگر به این که رجوع کنه به اون چی که تبیین شده در این مورد از کتب اصولی. پس بنابراین به نظر مرحوم آخوند سه تا محور داشت: مقدمات اجتهاد، یکی علوم عربیه، یکی تفسیر، یکی هم علم اصول. فصلون عرض کنم که قبل از اینکه ما به این فصل برسیم مجبوریم تو این بحثی که مرحوم آخوند اینجا داشتن یکمی تأمل بیشتری بکنیم، ولو در همه مباحث گذشته هم نیاز به این تأمل هست، ولی به اعتقاد ما در این فصل مرحوم آخوند خیلی گذرارت شدن و عرض کردیم چون بحث بسیار مبتلابه هم هست، معتنابه هم هست، مخصوصا کسانی که یا وارد مرحله بحث خارج شدن یا آغاز راه ورود به این مرحله رو برای خودشون هموار میکنن، لذا من به نظرم رسید که یک کمی تأمل کنیم در این فصل و یک چند دقیقه ما یک سری مباحث رو اینجا اشاره بکنیم، بعد به فصل بعدی برسیم. بفرمایید. نه به این شکل نه، به این شکل نه. چرا؟ موارد بوده، حالا اشاره میکنیم موارد بوده. بذارید ما یه نکاتی داریم عرض کنیم، اگه پاسخ رو نگرفتید بعد من خدمتون هستم. دقت کنید در این که مقدمات اجتهاد برای ماها دانستنش ضروریه، باید بدانیم اجتهاد چه مقدماتی داره تا در تحصیل این مقدمات بکوشیم، شکی نیست. لذا ما مقدمات اجتهاد را به اعتقاد ما مرحوم آخوند مقداری مختصر بحث کردن یا چه جور بوده بحث درست مدون نشده. ما این بحث رو در 7 محور، مرحوم آخوند 3 محور برای مقدمات اجتهاد ذکر کردن، ما به طور خلاصه عرض میکنیم که مقدمات اجتهاد نیاز به 7 محور داره که بعضی از این محورها خودش باز تقسیم به بعضی از علوم مختلف میشه. البته برخی از این محورهای علم مستقله، بعضی از این محورهای علم مستقل نیست، انسان میتونه به عنوان مقدمه در خود علم اصول با 4 روز 5 روز بحث به این مقدمه برسه. خلاصه محورها از جهت اهمیت و غیر اهمیت مختلفه، ولی اینها رو به طور خلاصه ما اشاره میکنیم. چنانچه مرحوم آخوند فرمودن اولین محوری که ما به عنوان مقدمه اجتهاد نیاز بهش داریم علوم العربیه است که مرحوم آخوندم اسم بردن ازش. این علوم عربیه رو ما در 4 علم خلاصه کردیم. کسی که میخواد به مرحله استنباط برسه لا محاله به این 4 علم نیاز داره. یکی علم صرف. علم صرف چون از تغییر کلمات بحث میکنه و تغییر کلمات همیشه باعث تغییر معنا میشه و یک مستنبط، یک مجتهد که روایات رو بررسی میکنه، آیات قرآن رو بررسی میکنه، خود این تغییر لفظی چون باعث تغییر معنوی میشه، باید این تغییرهای لفظی رو مجتهد بشناسه. مثلا شما ببینید آیه شریفه ولا تقربوهن حتی یطهرن یا حتی یطهرن، خب ما این صیغه رو به تضعیف بخوانیم، به تخفیف بخوانیم یا به تضعیف و تشدید بخوانیم، خب این مربوط به علم صرفه، ولی در معنا فرق میکنه، در حکم فرق میکنه. اگر یطهرن بخوانیم حکم یه جور میشه، لذا بعضی از مجتهدین رسماً فتواشون اینه که مباشرت با زن قبل از غسل و بعد از نکاح و طهارت جایزه. اگر همینجا به تشدید بخوانیم حتی یطهر نبخوانیم، فتوا این خواهد شد، حکم این خواهد شد که مباشرت با زن بعد از نکاح از حیض و قبل از تطهیر و قبل از غسل جایز نیست. پس بنابراین خود علم صرف تا حدی که نمیگم بعد بریم شرح نظام بخونیم اون نکات ویژه علم صرف، نه، تا اون حدی که تغییر کلمات رو انسان بتونه بفهمه، ای باب افعاله، ای باب تفعیله، ای باب مفاعله، تفاوت بین اینا چیه، در روایت لا ضرر ولا ضرار گفته شده، ضرر چه صیغه یه، ضرار چه صیغه یه، بین اینا چه تفاوتی است، این مقدار از علم صرف رو باید انسان بدانه عنوان مقدمه اجتهاد. دومین علمی که در علوم عربیت مطرح، علم نحوه. علم نحو هم باز میدونید ترکیب اعرابی جملات دخیل در معناست که امروز علمای علم ادب عصر جدید ازش تعبیر میکنن به اعراب وظیفی، نه اعراب شکلی و اعراب تطبیقی که در علوم جدید ادب مطرحه. اعراب وظیفی یعنی در حدی که ماهیت این کلمه رو، ماهیت اعراب این جمله در معنا تأثیر داره، انسان مجتهد باید این رو بفهمه و بدانه. مثلا ببینید آیه قرآن ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین یا و ارجلکم الی الکعبین، اگه به جر بخوانیم اینجا مثلا عطف بر مجروره به سبب جواره، یا اگه منصوب بخوانیم اینجا و ارجلکم الی الکعبین عطف بر منصوبه، عطف بر موضع مجروره، منصوب به نزع حافظه. کلمه الا در اینجا الالکعبین برای انتهاب یا برای تحدیده، اگه برای انتهاب باشه نظریه اهل سنت مطرح میشه، وضوع باید از اینجا شست به این چک، اگه برای تحدید باشه باز حکم فقهیش فرق میکنه. در این مقدار مسائل نحوی که در ترکیب جملات، ترکیب عرض کنم که کلام باعث میشه و تغییر معنا رو، اینا رو باید مجتهد بدانه. البته حالا فرق بین عطف بیان و بدل چیه، نمیدونم، عرض کنم به حضور شما اون مسائل خیلی عمیقی که فرضاً زمخشری در المحاجات فی المسائل نحویش مطرح میکنه، نمیدونم مثلا بحث از این که اخبرنی عن حرف من حروف المشبهت بالفعل اخبر عن و لیس لهو متعلق و فی ستت عشر لغه، احجیه های علم نحو لازم نیست انسان بدانه، ولی کسی که در طریق اجتهاد و استنباطه حداقل باید وقتی یک روایت دستش میدن ساختار ترکیبی این روایتی رو بتونه تشخیص بده، جایگاه جمله رو در روایت بتونه تشخیص بده، این جمله یا این کلمه مفعوله، فاعله، عرض کنم به حضور شما جمله حالیه، جمله حالیه نیست، این واو در اینجا عاطفه، استینافه. در این مقدار که تغییر ساختاری جمله باعث تغییر معنا می شود، باید این مقدار از علم نحو رو بدانه. سوم علم لغته. علم لغت از علوم بسیار مهمی است که چه انسان عرب باشه و چه عرب نباشه، چون از عصر زمان ائمه دور شده و لغت هم متطوره، لذا به لغات بسیار مختلفی در روایات برخورد میکنه که باید معانی این لغات رو بدانه. خب دانستن معانی این لغات، عرض کنم که به این است که کسی که در طریق استنباطه یه مقداری با لغت و لغت شناسی معنوس باشه. اینجا مثلا ببینید تیمم سعیدن طیبا، خب سعید معناش چیه؟ اختلاف فقهی است به خاطر اختلاف لغوی. طعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم، طعام اهل کتاب برای شما حلاله. ما معنی طعام؟ بعضی میگن طعام یعنی گندم و نان اونها، بعضی از لغت استفاده میکنن میگن طعام یعنی مطلق حبوبات و فواکه، بعضی میگن طعام یعنی ذبیحه اهل کتاب. لذا برخی از مجتهدین ما فتوا میدن میگن ذبیحه اهل کتاب درست استفاده ازش به حکم آیه شریفه. پس ببینید لغت شناسی تأثیر در استنباط مسائل فقهی داره. حالا دیگه اونا بحثای دیگری، فعلا ما همین مقدار، حالا شرط شرط نیست، اگر آیه اطلاق داشته باشه نه میگن شرط نیست نسبت به اهل کتاب، شرط نیست. طعام الذین اوتوا الکتاب، الذین اوتوا الکتاب حل لكم. حالا سوره مائده آیه 5 مراجعه کنید تفسیرش و مباحثش رو ببینید اونجا. اما کتب لغوی که مطرحه اینجا، یه روزم بعضی از دوستان سوال میکردن، یه بحثای خیلی عمیق و عمده اینجا هست که من اینا رو نمیخوام مطرح کنم، فقط یه نکته عرض میکنم. بسیار ضعف علمی است برای یک مجتهد مستنبط یا کسی که در طریق اجتهاد و استنباطه که در علم لغت بیاد استناد کنه به بعضی از لغت‌های روزمره جدیدی که اونم برخی از مستشرقین اینها رو نوشتن و بعضی از افرادی که مسیحی هستند و معلوم هم نیست چقدر صاحب نظرن، مثل المنجد، مثل اقرب الموارد فی فصح العربیت و الشوارد، استناد به اینا یک استناد درجه چندمه. لذا دقت داشته باشید کتابی که فعلا توصیه میشه به این که روی این کتاب مقدار بیشتر در لغت کار کنید، لسان العرب ابن منظوره. لسان العرب، البته ابن منظور تو مقدمش میگه مراجعه بکنید، این چنین نیست که خودش صاحب نظر اکید در بحث لغت باشه. لسان العرب جمع کرده 5 کتاب عرض کنم لغت شناس قدیمی رو، تهذیب اللغه رو، صحاح جوهری رو، نقد الصحاح رو، محکم ابن سیده رو، نهایه ابن اثیر رو، اینا رو جمع کرده ابن منظور به عنوان یک لغت شده لسان العرب. مراجعه به این لسان العرب چون استفاده کرده از این 5 کتاب لغتی که امهات علوم لغت حساب میشه توصیه میشه. بعد مجموع البحرین مرحوم طریحی چون استفاده زیاد کرده در علم لغت از روایات اهل البیت و باعث میشود که انسان با روایات اهل البیت از منظار لغت بیشتر آشنا بشه توصیه میشه. به وقتهایی ما عرض کردیم که زمانهایی بود که بعضی از مربیان ما به ما تأکید میکردن که مجموع البحرین رو مباحثه کنید و ما این کار رو میکردیم، یعنی وقت نهار یه 2-3 نفری که بودیم مجموع البحرین مباحثه میکردیم، سفره پهن میشد، غذا آماده میشد، در این غذا خوردن مجموع البحرین باز میشد، از قسمت اول مجموع البحرین شروع کرده بودیم مباحثه میکردیم مجموع البحرین رو. دیدگاه لغوی روایت شناسی بسیار دقیق به انسان میده که من یادمه تو همون مباحثات ما به بعضی از چیزایی برخورد کردیم، بعضی از خطاهایی که در مجموع البحرین بود که بعدا با بعضی از محققین مطرح شد تأیید میکردن که این خطاها در مجموع البحرین وجود داره. علاوه بر حال مراجعه بهش و آشنا بودن با مجموع البحرین دیدگاه روایتی به انسان میده. لسان العرب رو نگاه بکنید، یکی در مقدمه ایشون، یکی در جلد چهارم لسان العرب، هم در مقدمه ابن منظور هم در جلد چهارم به یک مناسبتی خودش توضیح میده که من از این 5 لغت استفاده کردم، توضیح کافی رو میده، هر چی نقصیه به اونها باید برگرده نه به من، چون من از خودم مطلبی نداشتم، اونجا مراجعه بکنید. نکته چهارم یا علم چهارمی که در علوم عربیه و در اولین محور اجتهاد مطرحه، علم بلاغت، معانی بیان. معانی بیان فقط در این حد که مجازات و مجاز در کلمه و مجاز در اسناد و استعاره و کنایه رو انسان بدانه. چرا؟ چون اهل بیت و پیامبر با زبان مردم با مردم صحبت کردن، در روایات حضرت رسول و اهل بیت مجاز، مجاز در اسناد، مجاز در کلمه، استعاره، کنایه بسیار پیدا میشه. لذا ما باید در این حد معنوس باشیم با این گونه اصطلاحات علوم معانی بیان تا اینکه در استفاده از روایات دچار خلط و اشتباه نشیم. کتاب جالبی در این زمینه مرحوم سید رضی نوشته، المجازات النبویه، توصیه میشه که دوستان این کتاب رو مرور کنن. اینها عرض کنم مباحث علوم عربیه و محور اول. محور دومی که ولو محور دوم لازم بود علوم قرآن باشه، ولی به جهتی ما محور دوم رو علوم عقلی میدانیم. حالا در علوم عقلی ما به سه علم به طور مختصر اشاره میکنیم. مجتهد نیاز به اینها داره. یکی منطق. منطق نه به طور مفصل اون چه که حتی در منطق مزبر آمده، حتی در حاشیه ملا عبدالله آمده، شرح شمسی آمده، نه. منطق به مقدار تشخیص قیاس ها، تنظیم اشکال، اقترانی است، اقترانی نیست، در این حدی که انسان در استدلال خودش بتونه یک قیاس درستی رو ترتیب بده. در این حد آشنایی با منطق سوری و منطق قدیم لازمه. کتاب خوبی به زبان فارسی مرحوم دکتر شهابی نوشته، رهبر خرد، توصیه میشه این کتاب رو دوستان به مناسبتی بگیرند و توی زمینه ازش استفاده کنند. نکته دومی که ما اضافه میکنیم این رو، یعنی علم دومی که در زمینه علوم عقلی ما اضافه میکنیم و به مناسبت این رو لازم میدانیم به عنوان یک مقدمه اجتهاد، چون در 4 یا 5 مسئله اصولی از اون دیدگاهی که ما نگاه میکنیم مؤثر این بحث، منطق ریاضی هست. البته منطق ریاضی در حدی که خوندن یک علم و اینها نه، ولی در حدی که یک هفته انسان معطل بشه رو منطق ریاضی لازمه. چرا؟ جهتش اینه که در بعضی از مسائل علم و اصول از دیدگاهی که ما نگاه میکنیم نیاز به منطق ریاضی داریم، مثل شبهه محصوره، مثل بحث تواتر، مثل بحث قطع. ما در اینها چون تراکم احتمالات مطرحه، میایم منظار علمای جدید منطق ریاضی رو مطرح میکنیم، نتیجه جدید ازش میگیریم، لذا در حدی انسان نیاز داره که منطق ریاضی رو هم بخونه. در حدی عرض کردم، نه به شکل مبسوط و مفصلش. علم سوم در علوم عقلی فلسفه است. فلسفه در حد ابتدایی انسان لازمه بخونه، چون بعضی از بزرگان علمای اصولی ما اصطلاحات اصولی رو مشحون با اصطلاحات فلسفی کردن، مثل خود مرحوم آخون، مثل مرحوم کمپانی، مرحوم آش محمد حسین اصفهانی، استاد فقهای فعلی ما. لذا در حدی انسان مستنبط باید با فلسفه مانوس باشه تا این اصطلاحاتی رو که این بزرگان در علم اصول از فلسفه مشحون کردن بتونه اینها رو تشخیص بده و استفاده کنه. اینم محور دوم علوم عقلی. محور سوم علوم قرآنی هست. در علوم قرآن ما به 3 محور اشاره میکنیم. در این 3 محور کسی که میخواد در طریق استنباط باشه باید نحو ما وارد باشه. عرض کردم اینها هم از اون مباحثی است که ممکنه در عرض 4 جلسه انسان بهش وارد بشه، ولی به عنوان مقدمه لازمه. یکی تجوید است. بحث تجوید، مجتهد میخواد فتوا بده نطق در وقت قرائت در نماز و قرائت قرآن و قرائت سیق نکاح و غیره، نطق از مخارج لازمه. حروف باید نطق از مخارج بشه. نطق از مخارج یعنی چی؟ مجتهد باید خودش بدانه. یه موضوعی که تجوید مطرح میشه، نطق از مخارج یعنی چی؟ بحث ادغام، اظهار، مد، وقف، اینا از مباحثی که به استنباط برخورد میکنه. حالا من میخوام قرائت نماز کنم، اینجا جای وقف نیست، اگه وقف نکنم، اظهار، مد، ادغام، اینا از مسائلی که در همین حد باید انسان در علم تجوید به این مسائل آشنا باشه. دوم، علم دومی که در علوم قرآنی مطرح، علم قرائات هست. ببینید ما در رابطه با آیات قرآن قرائات مختلفه داریم. بحثی است که آیا همه قرائات در نماز مجزیه یا نه، یا فقط باید قرائات متواتر خونده بشه. چون این بحث در علم فقه مطرحه، مجتهد باید تشخیص بده تفاوت بین قرائات متواتر و از غیر متواتر. مثلا سوره حمد رو من به عنوان یک مثال یادداشت کردم. ببینید در سوره فاتحه الکتاب مالک بخونیم، ملک بخونیم، مالک بخونیم، اسم فاعل باشه، به نصب باشه، بنابر ندا قرائت داریم. ملک بخونیم که عرض کنم به حضور شما صفت مشبهه باشه، به نصب باشه، به عنوان ندا بخونیم. ملیک بخونیم به جای مالک، قرائت در سوره حمد هست در مالک یوم الدین. آیا همه این قرائت ها در نماز مجزیست یا نه؟ قرائت متواتر از بین اینا کدوم قرائته؟ و قرائت متواتر تعریفش چیه؟ پس باید علم قرائات که یکی از علوم مختلفه است که امروز دکترا میدم در علم قرائات در مباحث علوم قرآنی، در حدی که مجتهد قرائت متواتر رو از غیر متواتر تشخیص بده و بداند قرائت متواتر معناش چیه و چرا قرائت متواتر حجت و سایر قرائات حجت نیست، در این حد باید بحث قرائات رو بدونه. نکته سوم در علوم قرآنی که دیروز اشاره کردیم، تفسیر آیات الاحکام است. باید شواهد قرائنی هست در تفسیر آیات الاحکام که این شواهد و قرائن فقیه رو کمک میکنه بر شناخت ظهور آیات الاحکام. اینا رو باید بدونه. اشاره کردیم به دو کتاب جالب، اسمشون میگم یادداشت کنید، کنز العرفان فی فقه القرآن مال فاضل مقداد هست، کتاب بسیار جالبی در آیات الاحکام، عرض کنم که آیات احکام قرآن هست که کتاب بسیار جالبی است. زبدت البیان فی شرح آیات احکام القرآن مال مقدس اردبیلی هست، کتاب بسیار جالبی است در مباحث علوم قرآنی که آیات احکام که توصیه میشه دانستنش. عرض کنم محور چهارم که لازم هست علوم حدیثه. ما از علوم حدیث فعلا اینجا اشاره میکنیم به علم رجال، از اون مواردی که مرحوم آخون ابدا متعرضش نشدن و طبق مبنای خودشون باید به عنوان مقدمه اجتهاد متعرض علم رجال میشدن، چون تارتا ما اخباری میشیم، میگیم اخبار مدونه در کتب اربعه حجت مطلقا مقطوعه الصدور، یا میگیم وثوق به صدورش داریم، مثل مرحوم حاج آقا رضا همدانی از علمای علم اصول که در کتاب از صلات و از زکاتش در فقه مثل فقه مطرح میکنه، نیاز به علم رجال نداریم. ولی تارتا مثل مشهور علما روایات کتب اربعه رو مقطوعه الصدور یا موثوق به صدور نمیدانیم، عمل مشهور رو موجب عرض کنم تقویت روایت نمیدانیم، قطعا نیاز داریم به این که مسائل رجالی رو بدانیم تا اینکه بدانیم این روایت حجت یا نه. از مقدمات عقیده و مهمه اجتهاد علم رجاله. من اینجا مناسب میدونم اشاره کنم، وقتی مرحوم آقا ابوالحسن اصفهانی فوت کردن، بزرگان نجف برای اینکه اعلم بعد از ایشون چه کسی هست، اهل حل و عقد آمدن یه شیوهی رو مطرح کردن که ای کاش این شیوه ها امروز هم تو حوزه های ما مصطلح بشه. آمدن 10 روایت رو گرفتن، عده‌ای از خبره ها سند این 10 روایت رو با یک دیگه عوض کردن، جای روایت رو عوض کردن، این سند این روایت رو گذاشتن تو این روایت و یه عنوانی درست کردن که تو علوم الحدیث مطرح، الاحادیث المقلوبه، حدیثی که سندش مخلوط شده تغییر کرده میشه حدیث مقلوب. 10 حدیث مقلوب درست کردن تا یک نامه محترمانه در منزل مدعیان مرجعیت فرستادن تا جواب بده، از جمله به قوم فرستادم خدمت مرحوم آیت الله العظما بروجردی و تقریبا بهترین جواب، سنجیده ترین جوابی که در اون زمان داده شد جواب مرحوم آیت الله بروجردی بود و اهل حل و عقد به این نتیجه رسیدن، استفاده های نقض جالب رجالی مرحوم آیت الله بروجردی و رد این اسانید به یک دیگر، توضیح طبقات و بعد حتی متن احادیث استفاده متنی، اهل حل و عقد به این نتیجه رسیدن که ایشون حداقل میشه گفت که شبه اعلمیت مثلا مقداری انحصار به مرحوم آیت الله بروجردی داره. این جزوه چاپ شده به نام الاحادیث المقلوبه و جواباتها، بگیرید نگاه کنید براتون مناسبه. محور پنجمی که مطرحه علم اصوله. علم اصول ما اینجا یادداشت کردیم مباحث مختلفی، فقط من چون مرحوم آخوندم اشاره کردن که اخباریین میگن بدعته و علم اصول در زمان ائمه نبوده چنین نیستش، ما بحثای عمده‌ای داریم. اگر خواستید حرفای اخباریین رو اینجا ببینید، به هدایت الابرار مرحوم کرکی صفحه 233 مراجعه بفرمایید، مباحث فاضل قطیفی از علمای اخباری رو مطرح میکنه، اشکالاتش به علم اصول. و اصولا این نکته که در ذهن بعضی از علمای حتی اصولی ما هم هست، از بین مستشرقین هم این مستشرق معروف معاصر اروپایی دکتر چارلز آدامز در یکی از کتابای خودش که به مناسبت توضیح فراوانی نسبت به فقه شیعه داره، میگه که شیعه به علت وجود ائمه معصومین نیاز به اجتهاد و علم اصول در زمان ائمه نداشته، لذا علم اصول متأخر از ائمه است. مرحوم دکتر شهابی هم همین حرفو میزنه، بعضی از اعاظم علما یا قوم از اعلام سبعه حفظهم الله ایشون هم همین حرفو میزنه، یه حرف درست نیست. علم اصول ریشه‌اش در زمان خود ائمه معصومین بوده است، اشاره کردم تو بحث مواردی مثل حل تعارض، حجیت خبر ثقه، عدم حجیت قیاس و رأی، حجیت براءت و استصحاب، اینا از مسائل علم اصوله که محوریتش در زمان خود ائمه مطرح می شده. اصلا بعضی از اصحاب ائمه با صراحت استدلالات اصولیه داشتن. کتاب فروع کافی، کتاب طلاق جلد ششم صفحه 945 مراجعه بفرمایید، مرحوم کلینی از فضل ابن شازان نقل میکنه که فضل ابن شازان استدل لعلا بطلان بعض صور طلاق به ان نهیه یقتضی الفساد، آیا نه اقتضای فساد میکنه یا نه از قواعد اصولیت. این بحث رو میبینیم فضل ابن شازان که معاصر با ائمه بوده، از اصحاب امام جواد امام هادی بوده، یه بحث اصولی مطرح میکنه، استدلال میکنه نه اقتضای فساد میکنه یا نه. رد فرو بر اصول در زمان خود ائمه بوده، فرمول ها رو خود ائمه ارائه میکردن و بعد این فرمول ها جمع شده علم اصول، صرفا تعبد بر نفس نبوده. نمونه بهتری رو وسائل شیعه جلد 6 صفحه 410 مراجعه بفرمایید، قضیه ای رو مرحوم شیخور نقل میکنه. ابن ابی لیلا قاضی معروف بنی امیه و بنی عباس، 33 سال قاضی بود در زمان خلفای مختلف. آمدن دو نفر نسبت به یک کنیزی پیشش تحاکم کردن که یه مشکلی داشت، آیا این مشکل عیب حساب میشه یا عیب حساب نمیشه. حالا اون مشکل رو من نمیخوام توضیح بدم، مسئله رو نمیدونست. بعد گفت که اصبر، به طرف گفت حتی اخرج الی فانی اجد اذن فی بطنی، گفت من دلم درد میکنه، الان یه چند دقیقه تحمل کنم استراحت کنم بعد جوابتو بدم. آمد وارد خانه شد، از اون در دیگه خانه بیرون آمد، آمد پیش محمد بن مسلم از اصحاب امام باقر، گفت آقا من توی مسئله گیر کردم موندم، حالا آمدن طرفین دارن حرف میزنن، آیا از امام باقر چیزی داری در این مسئله، نصی داری که مسئله رو روشن کنه؟ ببینید رد فرع بر اصل استفاده از اصول اینه. محمد ابن مسلم گفت لا اجد نصا فی، من نصی در این مسئله ندارم، ولی یه قانون کلی امام باقر به من فرمودن از پیغمبر نرو کردن که این قانون کلی مشکل تو رو حل میکنه، و اون قانون کلی اینه که از پیغمبر نقل فرمودن کل ما کان فی اصل الخلقه فزاد او نقص فهو عیب. یه قانون کلی استنباط از این قانون مشکل رو حل میکنه. پس تعبد به نصوص چون که اخباریین میگن تنها نیست، استفاده از قوانین کلی در زمان خود ائمه هم بوده است. اینو در وسائل شیعه مراجعه میکنید، توضیح روایت بیشتر میبینید، فرصت نیست. محور ششمی که از محورهای جدید ما توضیح باید نهرم ها داده بشه، ولی فقط اشاره میکنیم، عنوانی که ما زدیم براش اینه از تاریخ اجتماعی لعصر تشریع. اون چی که یک مجتهد باید بدانه تاریخ اجتماعی زمان تشریع و قانون گذاریست. این یعنی چه؟ توضیح زیاد داره. روایات که در زمان ائمه صادر شده، پاسخها، سوالها، اینا یک تقالید اجتماعی بوده، یه به تعبیر عربی جدید یک اطوار عرفیه بوده، یه شکلهای عرفی مخصوص بوده که دانستن خود این تقلیدهای اجتماعی و خود این اطوار عرفی دخالت در استنباط داره. مجتهد کسی است که باید اون تاریخ اجتماعی اصل تشریع رو به دقت مطالعه کنه که در استنباط دخیله. وقت من مثالایی دارم که حالا فرصت نیست بگم. محور هفتم اطلاع بر فتاوای اصحاب. مجتهد باید مقدمتا فتاوای قدمای اصحاب رو بدونه و مهمتر فتاوای اهل سنت که در زمان ائمه دارج بوده است. بلا شک مجتهد نیاز داره، چون بسیاری از روایات ما ناظر به فتاوای اهل سنته. تا انسان فتاوای علمای اهل سنت رو در عصر ائمه ندانه، استنباط درست و جالبی از روایاتی که از ائمه صادر شده نمیتونه داشته باشه. این هفت محور از محورهایی که به نظر ما به عنوان مقدمه برای حصول اجتهاد لازمه. توضیحات و حرفایی داره که دیگه جاش نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.